بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. در جلسه دیشب این سوال مطرح شد که چرا اولیاء خدا، انبیا، معصومین، خوبان در زمان خودشون تنها میمونن؟ چرا معمولا غریبن؟ چرا کم مشترین؟ با اینکه کسی از اونها بدی ندیده، همه از اونها خوبی دیدن، دست نوازش از اونها رو سر همه کشیده شده، اما با این وجود چرا این چنین هستش که به هر حال معمولا این بزرگواران در زمان خودشون تنها هستن و تو زیارتنامه ها و معمولا تو به هر حال کلمات معصومین این تعبیر ایها المظلوم، ایها الغریب، الوتر الموتور، یکی از معانی که تو زیارت عاشورا میخونید راجع به امام حسین داره، الوتر الموتور یعنی تک و تنها شده، یک معناش این. خب چرا اینا باید تنها باشن؟ دیشب یکی از مهمترین علتهایی که انسانها اولیاء خدا رو تنها میگذارن و اونا غریب میمونن از داستانی که در قرآن بیان شده، داستان حضرت موسی و خضر بیان کردیم و عرض کردیم که یکی از مهمترین چیزهایی که باعث میشه آدم ها تا آخر نتونن با اولیاء خدا همراه باشن، تحمل بکنن، تا آخر نتونن هر حال ادامه بدن و خطشون جدا میشه، تعلقاته. از تعلقات، علاقه های پست، آلودگی ها گرفته تا تعلقات مقدس. اگه آدم یه علاقه داشته باشه مقدم بر علاقه به خدا و اولیاء خدا، اگه علاقه هاش بیش از علاقه به خدا و اولیاء خدا بشه، سر دوراهی که باید علاقه خودش رو انتخاب بکنه یا ولی خدا رو انتخاب بکنه، علاقه های خودش رو انتخاب میکنه، از ولی خدا جدا میفته. این رو به هر حال دیشب یه مقداری عرض کردیم، حالا به هر حال توضیحش رو بیشتر خدمت شما خواهیم داد. عنایت بفرمایید. ببینید، ما ها نمیتونیم تعلق نداشته باشیم. مگه میتونه آدم علاقه نداشته باشه تو دنیا؟ آدم میتونه علاقه نداشته باشه به بچه‌ش، علاقه نداشته باشه مثلا فرض کنید به خانوادهش، به همسرش، به پدر و مادرش؟ آدم دست خودش نیست، ببین علاقه پیدا میکنه، علاقه داره حتی به مالش، علاقه داره به هر حال اطرافیانش، علاقه داره به خونش، علاقه داره به و همه این چیزا علاقه پیدا میکنه. این علاقه ها تا یه جایی عیبی نداره، تا اون جایی که علاقه ها مقدم نشه بر علاقه به خدا و اولیاء خدا، بلکه آدم بیاد اینجوری رفتار بکنه که من که علاقه دارم به بچم، من که علاقه دارم به پدر و مادرم، چون خدا میگه این علاقه رو داشته باش، من علاقه دارم. این خیلی خوبه اگه آدم این تمرین رو با خودش بکنه، یعنی علاقه خودش رو ذیل علاقه به خدا و اولیاء خدا قرار بده. چون خدا میگه همسرتو دوست داشته باش، من دوست دارم. چون خدا میگه بچه‌تو دوست داشته باش، من دوست دارم. ببینید، هماهنگ بکنه خودش رو، چون خدا میگه من دوست دارم. وقت اینجا اگر یه جا دستور خدا یا اولیاء خدا یه چیزی بود که من باید این علاقه به مالم رو، علاقه به بچه‌مو بذارم کنار، برم دنبال اون دستور خدا، اینجا میتونم، چون تمرین کردم علاقه به خدا اصل باشه. اگه من بچه‌م رو دوست دارم، تمرین کردم به خاطر که خدا میگه این علاقه رو داشته باش. اگر اینجوری باشه خیلی خوبه. اصلا قرآن رو شما ببینید، تو سوره توبه اون آیه‌ای که دیدید شما، این رو خدا میفرماید قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، پیغمبر به مردم بگو اگر پدرانتون، بچه هاتون، برادراتون، قوم و قبیلتون و تجارتون تخشان کساده ها، تجارتی که میترسید کساد بشه، و مساکن ترزانه ها، خونه هایی که بهش علاقه دارید، اگه این علاقه ها احب و الیکم من الله و رسوله، محبوب تر از خدا و رسول شد و خیلی چیز بدیه. فتربصوا حتی یأتی الله به امره. اما اگر علاقه ها نه مقدم نشد بر علاقه به خدا و رسول، اون اب نداره. پس اینو باید مواظب باشیم. اگه صبح من شب شد، شب من صبح شد، اصلا هیچ یاد امام زمان نیستم، یواش یواش علاقه کم میشه دیگه. یواش یواش علاقه های دیگه میاد قوت میگیره تو دل من، یواش یواش چیزای دیگه مقدم میشه، دل منو میبره. یواش یواش دلبر آدم عوض میشه، دلبر آدم عوض میشه. این رو آدم باید مراقب باشه. امثال شمر و خولی و ابن زیاد و امثال این آدم های بد، از اول که بد به دنیا نیومدن که، اینا از اول که بد به دنیا، شمر که از اول شمر به دنیا نیومد. شمر 20 سال قبل از این که تو واقعه کربلا جزو قاتلین سید و شهدا باشه، 20 سال قبل تو صفین جزو یاران امیرالمومنین بود. یعنی اگر کسی 20 سال قبل به شمر میگفت تو یه روزی از جلادای کربلا میشی، باور نمیکرد. میگفت من تو رکاب امیرالمومنینم، مجروح هم شده بود، جزو مجروحین جنگ بود، اما خوب شد یکی از جلادای کربلا. آدم به تدریج خراب میشه اگه مراقب خودش نباشه، اگه حواسش نباشه که این علاقه هاش داره یواش یواش کار دستش میده، و واقعا کار دستش میده. به تدریج تو قرآن این تعبیر رو خوندید که کار شیطان اینه که خیلی آروم آروم وارد زندگی آدم میشه، خیلی تدریجی نامحسوس. دزد وقتی شب بخواد بره یه جا دزدی، وقتی قدم برمیداره آروم آروم قدم برمیداره، صدای پاشو کسی نشنوه، گامای بلند با. قرآن ببینید تعبیرش چیه. قرآن اینه که مؤمنین لا تتبعوا خطوات شیطان، مراقب خطوات شیطان باشید. خطوات با تی دستدار، یعنی گامهای شیطان، گامهای کوچولو کوچولو که دوز برمیداره که صداش بلند نشه. شیطان گامهاش اینجوری تو زندگیتون وارد میشه، مراقب اون گامهای شیطان باشید. یواش یواش میاد تو زندگی آدم. یه عده اومدن خدمت پیغمبر، این تو روایت داره، اومدن خدمت پیغمبر گفتن یا رسول الله نخاف علینا نفاق، ما میترسیم منافق باشیم. پیغمبر فرمود داره چی؟ گفتن آقا ما وقتی تو مجلس شما میایم، پیش شما میشینیم، خیلی حالات خوشی داریم، خیلی روحیمون روحیه بالای معنویه، اما همین که از پیش شما میریم تو بازار و کاسبی و پیش مثلا تو خانواده و امثال اینا میریم، یواش یواش سرد میشیم، کم کم دیگه اون حالات معنوی رو نداریم، میترسیم منافق باشیم. پیش شما اینجوریم، پشت سر شما یه جور دیگه هستیم. پیغمبر فرمود نه، زاکه خطبات شیطان، این نفاق نیست، این گامهای شیطانه. تا وقتی پیش من هستید، خب تو مجلس پیغمبر شیطان زورش نمیرسه که بتونی بیاد کسی رو بزنه زمین. شیطان کمین کرده، شبیه ماه رمضان که تو ماه رمضان آدم چه حالات خوبی داره، شیاطین در قل و زنجیرن. همین که آدم از ماه رمضان میره بیرون یا افت میکنه. پیغمبر فرمود نه، این نفاق نیست، زاکه خطوات شیطان. شیطان در کمین همین که از مجلس من رفتید بیرون، یواش یواش مبتلاتون بکنه. مراقب باشید، حواستون رو جمع بکنید. عبدالملک مروان که بعدن شد جزو خلفای اموی، عبدالملک مروان، ایشون معروف بود به حمامت المسجد. حمامت المسجد یعنی اگه مثلا فرض کنید به زبان خودمونی بخوایم بگیم، کبوتر حرم. این کبوترهای حرم رو دیدید جلد همونجا هستن، اصلا از اونجا جای دیگه نمیرن، برن برمیگردن. عبدالملک مروان معروف بود به حمامت المسجد، این گوشه مسجد همیشه نماز و قرآن و همیشه ذکر و تو این حالات بود. یه مرتبه اومدن بهش گفتن پدرتون مروان از دنیا رفت. عبدالملک مروان پسر مروان بود. گفتن پدرتون مروان شما شدی خلیفه، شما جانشینی. قرآن دستش بود، قرآن رو بس، گفت هازا فراغ و بینی و بینک، قرآن خداحافظ. رفت 20 سال حکومت کرد، یکی از جنایت کارترین خلفای اموی بود، همین عبدالملک مروان، که یکی از کارگزارانش حجاج ابن یوسف معروف بود، حجاج ابن یوسف شیعه کش بود. این عبدالملک مروان خانومش بهش میگفتش که تو نماز میخونی، مشروبم میخوری؟ مشروبم میخوری؟ گفت مشروب که میخورم چی؟ خونم میخورم، خونم میخورم. یه زمانی بود اگر خودش میگفت، میگفت یه زمانی بود اگر من یه حیوان کوچک، یه پشه رو میکشتم تا شب وجدان درد داشتم، الان آدم میکشم این خیالم نیست. آدم یواش یواش بد میشه. از اول آدم ها بد زایده نمیشن، به تدریج خراب میشه. ما تو زندگی خودمون تو همین دوران کوتاه عمرمون دیدیم کسانی که سابقه های خوب داشتن ولی بعد خراب شدن، پشت پا زدن به همه خوبیاشون. بعضن کسانی بودن استاد اخلاق و عرفان و حرفا بودن، پشت پا زدن به همه خوبی های خودشون. آدم باید خیلی مراقب خودش باشه. یه استادی بود خدا رحمتش کنه، یه مثال قشنگی بیزد، میگفت این حوض یا استخرایی که تو خونه های قدیمی، یه حوضی یه استخری اونجا هست که لای روبیش نمی کنن که کفشو بشورن تمیز بکنن، یه آبی توش راکت هست، یواش یواش گرد و غبار و یواش یواش آشغالا و اینجور چیزا میاد بیره ته اون حوض رسوب میکنه و تهنشین میشه. یه مثلا یه متر اون زیر گلولای و لجنه، اما روی این آب حوض خیلی شفاف، آدم وقتی نگاه میکنه مثل اشک چشم. این حوض کی خودشو نشون میده؟ اون موقع که کسی بپره توش، پا بخوره. وقتی پا بخوره همین حوض خیلی شفاف و زلال یه مرتبه چه لجنی از آب در میاد. بعد این استاد میگفت مواظب باشیم، آلودگی ها یواش یواش تو ما تهنشین میشه، روزمره حسادت ها، کینه ها، حرص ها، بخل ها و امثال اینا تو زوایای روح ما تهنشین میشن، مثل یه حوضی که اون زیر آلودگی و لجن هست، خودشو نشون نمیده. کی خودشو نشون میده؟ موقع که پا بخوره سر یه امتحان بزرگ. اون موقع یه مرتبه میبینی همون آدمی که به ظاهر مقدس بود چه لجنی از آب در اومد، همون آدمی که به ظاهر مقدس بود یه مرتبه میبینی هیچی جلو دارش نیست، چه لجنی از آب در اومد. خدا رحمت کنه مرحوم امیرزا رحیم ارباب. اگه شما الان برید اصفهان، در گلزار شهدای گلستان شهدای اصفهان، قبر ایشون محل حاجته، مرحوم آیت الله میرزا رحیم ارباب. واقعا با عظمت و فوق العاده بود، واقعا آدم با عظمت. من بعضی از شاگردانش رو خدمتشون رسیدم، خیلی سال نیست که حالا از دنیا رفته، بود مثلا 80 سال پیش، 70 80 سال پیش. ایشون میگه که تو زندگیش خودش میگه، میگه من جوان بودم با استادم آیت الله آخوند کاشی که اون هم از اهل معرفت بود، میگفت پشت مدرسه چارباغ اصفهان توی کوچه داشتیم میرفتیم، یه کوچه تنگ و باریک بود، داشتیم میرفتیم از طرف مقابل، عذر میخوام، یه چند تا الاغ داشتن میومدن و کثافات چاه توالتی رو تخلیه کرده بودن تو دوتا دلو دو طرف الاغ‌ها، اون قاذورات و کثافات رو ریخته بودن که ببرن تو بیابون خالی کنن. از طرف مقابل این الاغا داشتن میومدن، خیلی بوی گندی میدادن، خیلی بوی بد میدادن. من داشتم خفه میشدم. امیرزا رحیم ارباب میگه داشت نفسم میگرفت، بینیمو گرفته بودم محکم. این الاغا اومدن رد شدن، استادم آخوند کاشی، استاد که استاد باشه بلده چیکار کنه، میگه وقتی الاغا رد شدن، استادم آخوند کاشی که دید من بینیمو محکم گرفتم یه لبخندی زد، گفت آقا رحیم ما خودمون بدبوتریم، مال ما هنوز گندش در نیومده، ما خودمون بدبوتریم، مال ما هنوز گندش در نیومده. خدا رحم بکنه. به هر حال این که احیانا اگه آلودگی های آدم تهنشین بشه و با خودش کار نکنه، لایروبی نکنه، اون ته حوض رو لجنا رو بیرون نریزه، یه جایی سر بزنگاهی، سر دوراهی چیز خودشو نشون میده، خراب در میاد. ما تو دستورات دینیمون همه تون شنیدید این رو، گفتن که در دو جا سوء زن بده، در یک جا خوبه. سوء زن داشتن، آدم نگاه منفی داشتن، در دو جا بده، در یه جا خوبه. یک، سوء ظن به خدا خیلی بده. اگه کسی خدایی نکرده نگاه منفی به خدا داشته باشه، نعوذ بالله خدا رو ظالم بدونه، نعوذ بالله خدا رو میگه بابا چرا همش بلا سر من خدا میاره. چرا هرچی سنگ مال پای لنگه؟ خدا اصلا به من توجه نداره، خدا اصلا با من کاری نداره. ببینید نگاه منفی به خدا، سوء ظن خیلی بده. این پیغمبر فرمود اکبر الکبائر سوء ظن بالله، بزرگترین گناه کبیر سوء ظن به خداست. چرا؟ چون زمینه کفر و دشمنی رو فراهم میکنه با خدا. کسی که سوء ظن به خدا داره بدبینه، به خدا بدبین هست، نعوذ بالله خدا رو ظالم میدونه، یواش یواش دیگه اعمال و عباداتی رو انجام نمیده برای خدا. خب میگه خدا نعوذ بالله ظالمه، برای من تقدیرات بد مقدر میکنه و بعد دشمنی میکنه با خدا. کمان که نقطه مقابلش حسن ظن به خدا، کیمیاست و خوش به حال هر کسی که حسن ظن به خدا داره، به خدا خوشبینه، میگه خدا منو رها نمیکنه، خدا دستمو گرفته، خدا ارحم و رحیمینه، خدا محبتش بی نهایت، به گرگ و پلنگای بیامون رزق میده، به من نمیده، خدا منو داره. به والله قسم کسی که این نگاه رو داشته باشه خدا دستش خالی نمیگذاره، هیچ جا تنهاش نمیگذاره. ای کسی حسن ظن به خدا داشته باشه. پیغمبر فرمود ما اعطی مؤمن قط خیر الدنیا والاخره الا به حسن ظن بالله. کسی خیر دنیا و آخرت رو گیر نمیاره مگر با حسن ظن به خدا. حسن ظن به خدا داشته باشی خدا تو دامنت میریزه، پشت تو خالی نمیکنه. حسن ظن به خدا. پس این یک، که اینجا بدبینی و سوء ظن بده، سوء ظن به خدا. دومین جایی که بدبینی و سوء ظن بده، سوء ظن به مؤمنینه. آدم نسبت به مؤمنین بدبین باشه، اینم بده. خب این میدونید تو قرآن اومده که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. سوء ظن نداشته باشید به هم دیگه. اگه یه کاری دیدید از یه مؤمنی، از یه مسلمونی، اگه یه کاری دیدید که به ظاهر کار خوبی نیست، فوری مرتبه حمله بر بدی نکنید، این رو بگید، توجیه کنید. مثلا فرض کنید به یکی سلام کردی جواب سلامتو نداد، یا مثلا توی این مجلسی نشستی یکی از آشنایان شما اومد نشست جلوی شما، پشت به شما نشست بدون اینکه بهتون سلام بکنه چیزی، اومد پشت به شما تو مجلس نشست، یا به یه نفر دست دادی بهت دست نمیده، فوری آدم نهی که عجب آدم عقده‌ایه، عجب آدم کینه‌ایه، من بهش سلام کردم مثلا جواب سلام من نداد، یا اومد پشت به من نشست تو جلسه، فوری اینو نگید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که اگر از برادر مؤمن چیزی دیدی اینو حمله بر صحت کن، حتی اگر نتونستی توجیهی بتراشی فلتمس له عذرن، یه توجیه هر جور شده بتراش. مثلا اونی که باهات دست نداد بگو شاید مریضی داره، بنده خدا نمیخواد مریضیش به من سرایت کنه، شاید به خاطر این دست نداد، شاید این که اومد پشت به من نشست یا سلام منو جواب نداد انقدر گرفتار ذهنش مشغول، اصلا حواسش به من نی، اصلا منو ندید، توجه به من نداشت. تو دستورات ما اینجوری گفتن دیگه، یه کسی اومد خدمت امام کاظم علیه السلام گفت آقا فلانی که میگه من خیلی مرید شما هستم و از شیعیان شما هستم و اینا دروغ میگه، از شیعیان شما نیست. امام کاظم فرمود چطور مگه؟ گفت آقا من خودم تو جلسه بود، هارون الرشید بود تو دربار، هارون الرشید از او سوال کرد که موسی بن جعفر امام توه؟ گفت نه امام من نی، موسی بن جعفر امام من نیست. آقا خودش من شنیدم با این گوشم گفت امام من نی. امام کاظم علیه السلام گفتش که کاملا درست گفت، اونجا تقیه کرد، برای حفظ جانش بوده. اونی هم که به او هارون الرشید گفته موسی بن جعفر امام من نیست، توریه کرده، یعنی امام باطل من نیست، توریه کرده، وظیفش همین بود. یه مرتبه آه از نهاد این بابا بلند شد، خب تهمت زده بود دیگه که این شیعه نی، این منافقه. امام کاظم گفت حالا با گناهش چیکار می‌کنی؟ همچی تهمتی زدی به این شیعه، با گناهش چیکار میکنی؟ گوها حاضرم نصف اعمال عمرم رو، تو عمرم اعمالی که انجام دادم نصفش رو، ثوابش رو هدیه کنم به او. اما کاظم فهمید خب حالا یه چیزی شد، ولی چرا آدم باید زود به یه کسی تهمت بزنه که اینجوری اعمالش رو بذل و بخشش کنه؟ چرا باید آدم سوء ظن داشته باشه؟ تو تهران یه آقایی گفت من رفتم تو دستشویی برای اینکه وضو بگیرم، تو سرویس دستشویی، برای که وضو بگیرم و برم بالا نماز جماعت رو بخونم. میگه وقتی رفتم دیدم امام جماعت اومد و رفت تو توالت. امام جماعت رفت تو توالت بعد اومد بیرون بدون اینکه وضو بگیره رفت بالا تو محراب وایساد. من دیدم این توالت رفت اومد وضو نگرفت رفت بالا تو محراب. من وقتی رفتم بالا دیدم خب تو محرابه، من پشت سرش نماز نخوندم. گفتم خب اصلا من خودم که دیدم این وضو نگرفت، توالت رفت و اومد بیرون وضو هم نگرفت، پشت سرش نماز نخوندم. بعد به یه دو سه نفر از دوروبریا و هیئت امنا گفتم که آقا این اصلا وضو نگرفت اومده وایساده، نکنه این منافقی باشه، یه کسی اینجوری باشه اومده تو مسجد ما بخواد محل رو مثلا بچرخونه. یواش یواش پچ پچ شد و این پیچید تو بین افراد و شبهای بعد کمتر می اومدن پشت سرش و کم کم هیچ کی نمی اومد دیگه پشت سر این نماز بخونه. گفتن یه آدم منافقی هستش، آدمی هستش که فاسقه و اصلا اهل رعایت دین و عرفان نیست. هیئت امنا هم بهش یکی دو مرتبه گفتن، دیدن خیلی خود این بنده خدا عالم، دید خیلی بهش بی‌محلی میکنن، از این محل رفت. حس کرد آبروش دیگه رفته، از اون محل رفت. یه مدتی گذشت، منم خیلی خوشحال که یه مثلا منافقی رو از مسجد بیرون کردم. این امام جماعت منافقانه اومده بوده از مسجد بیرون کرد. گذشت یه مدتی، یه مرتبه من رفته بودم درمانگاه یه آمپول زدم و بعد اومدم مسجد برای نماز جماعت. اومدم مسجد، تو ذهنم اومد که برم تو دستشویی تو توالت یه وارسی کنم ببینم اونجایی که آمپول زده خون اومده یا نه. رفتم تو توالت و وارسی کردم، دیدم نه خون نیومده. اومدم چون وضو داشتم دیگه وضو هم نگرفتم، چون وضو داشتم دیگه. اومدم رفتم تو جماعت تو نماز وایستادم. همین که تو نماز وایستادم گفتم ای داده بیداد، نکنه اون امام جماعت هم که اون روز رفته بود توالت اومد بیرون وضو نگرفت، اصلا اونجا وضوش باطل نشده، مثل منی که الان رفتم توالت وضوم باطل نشد، فقط رفته برای وارسی کردن که مثلا جایی از پاش چیدی خونی اومده یا نه. نکنه این بوده، من بهش تهمت زدم، آبروش رو تو محل بردم، الانم اون رفته یه جایی دیگه، اصلا نمیدونم کجا رفته. میگه شروع کردم گریه کردن و تأسف خوردن، ولی خب این گریه و تأسف ذره دیگه ارزش دیگه نداره. رفت تا قیامت که اونجا نگهت دارن تا حلالیت به طلبی. سوء زن به کسی داشتن ممنوع. اهل بیت فرمودن توجیه کن. البته یه چیزی رو من عرض بکنم خدمتتون تو پرانتز، از اون طرفم اهل بیت فرمودن اگر خودت یه کاری کردی که حس میکنی دیگران بهت ممکنه سوء زن بکنن، توجیهشون کن، نگذار دیگران بهت سوء زن پیدا کنن. پیغمبر اکرم با همسرش صفیه تو کوچه وایساده بود حرف میزد. خب معمول آدم وقتی با همسرش حرف بزنه خیلی راحته، تو صورتش نگاه میکنه خیلی راحت. یکی از مسلمونا اومد رد شد، همچنین بر نگاه کرد، ای پیغمبر چقدر راحت داره با یه زن، نمیدونست که این همسر پیغمبره. همچنین با تعجب نگاه کرد که پیغمبر چقدر راحت داره حرف میزنه با یه خانوم غریبه. همچنین یه نگاه کرد و یه چند قدم رفت، پیغمبر صداش زد، گفت فلانی بیا بیا. گفت ایشون همسرم بودا، این که من راحت باهاش حرف میزدم همسرم. گفت یا رسول الله، مگه ما گمان بد به شما کردیم؟ پیغمبر فرمود نه، بالاخره حالا شیطان همه جا هست، بالاخره شیطان همه جا. ببینید فوری پیغمبر کاری کرد که سوء زن پیدا نکنه. ما اینو باید مراقب باشیم. گاهی موقع ها نیمه شب آدم زنگ تلفنش زنگ میخوره، وقت نیمه شب، بعد بلند میشه میدونه میره توی یه اتاق دیگه. خب بابا معلومه همسر آدم با آدم سوء زن پیدا میکنه، که این موقع شب بهت زنگ زدن تو هم دویدی رفتی یه اتاق دیگه. خب این کارا رو آدم نکنه. درست از اون طرف همسر نباید سوء زن پیدا کنه، ولی آدم هم نباید یه جوری کار بکنه که اون دیگری گمان بد بهش ببره. در هر حال این هم قسم دوم سوء زن که ممنوع در اسلام، سوء زن به مؤمنین. اما قسم سوم سوء زن به خود، آدم به خودش سوء زن، این توصیه شده. گفتن آدم باید نسبت به خودش سوء زن داشته باشه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره که متقین کسانی هستن، فهم لانفسهم متهمون، کسایی هستن که به خودشون اتهام وارد بکنن، خودشون رو متهم میدونن. شما اگه یه شریک داشته باشی، یه شریک خائن، یه شریکی داشته باشی که میدونی آدم دستش کجه، میدونی سوء سابقه داره، حتما همیشه مراقبش، حواست جمع بهش، با نگاهی که نگاه بکنی حواست جمعی که گول نخوری. متقین کسانی هستند که نسبت به نفس خودشون اینجوری هستند که نفسشون رو به منزله یک متهم قلمداد بکنن. دلیلش هم روشنه برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، نفس آدم اینقدر پیچیده است، آنچنان کلا سر خود آدم میگذاره که آدم خودش هم حواسش نیست. تنها موجودی تو عالم، تنها موجودی که میتونه خودشو گول بزنه انسانه. هیچ موجودی خودشو نمیتونه گول بزنه، فقط انسانه. حالا شما نگاه کنید ما چه نفسی داریم. فقط انسانی که میتونه خودشو گول بزنه. گاهی موقع ها این نفس پیچیده آنچنان خودمون رو گول میزنه که حواسمون هم نیست. مثلا من نمونهشو حالا عرض بکنم خدمتتون، برای شاید هممون پیش اومده. یه موقع آدم سحر میخواد بلند شه، مثلا برای نماز شبی، برای تهجدی، برای دعایی چیزی میخواد بلند، یه مرتبه نفس آدم با آدم بابا بگی بخواب، فردا چرت میزنی، سردرد میگیری، کلی مشکلات، بگی بخواب. نفسم قبول میکنه و خود آدم هم میگیره میخواب. یعنی نفس آدم خودشو گول میزنه. یا فردا میخواد روزه بگیره، بابا تو ضعیفی، حالا نمیخواد روزه بگیری، حالا یه وقت دیگه، ولش کن. یا مثلا میخواد خمسی بده، زکاتی بده، میگه خود بچه هات احتیاج دارن، به کی داری میدی این پولو؟ این پول به کی داری میگی؟ چراغی که به خونه رواز به مسجد حرامه، به کی داری میدی؟ ببینید آدم خودش خودشو گول میزنه. یه همچین نفس پیچیده‌ای ماها داریم، باید مراقب خودمون باشیم. در رابطه با مؤمنین گفتن اگر یه چیزی ازشون دیدی که به ظاهر بده توجیه کن، سوء ظن نداشته باش در تو مؤمنین، اما در رابطه با خودت توجیه نکن. اگه دیدی یه جایی یه رفتاری انجام دادی که تکبرآمیز بود، توجیه نکن خودت رو، بگو واقعا من تکبر دارم، باید خیلی مراقب خودم. اگه یه جایی یه رفتاری دیدی که مؤمنانه و مؤدبانه نبود، توجیه نکن که خب خسته بودم دیگه، دستم در رفت. نه خیر آقا، چی خسته بودی؟ خودتو مؤمنین رو توجیه کن اگه چیزی بد ازش دیدی، سوء ظن بهش نداشته باش، اما نسبت به خودت توجیه نکن. من اینو عرض بکنم خدمتتون برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اینو خدمتتون عرض میکنم، تقاضا میکنم عنایت بفرمایید. توجیه خطا گاهی موقع از خود خطا بدتره. توجیه گناه، آدم یه گناهی میکنه، یه جوری توجیه میکنه، میگه ابنت غیبت میکنه که الان متاسفانه اینجوریه، غیبت کسی رو میکنه، میگه جلوشم میگم، میگه من جلوشم میگم، دروغ میگه، توجیه میکنه فوری، میگه این مصلحتی بود توش، ضرری هم که برای کسی نداشت، که توجیه میکنه. خدای نکرده فرض کنید به عنوان مثال تهمت میزنه به یه کسی، بعد میگم بابا این تو، میگه همه میگن، همه میگن ربا که چهار ستون بدن مؤمن میلرزه ازش، ربا میخوره به اسم این که این، حالا مثلا فرض کنید به عنوان مثال الان اون تورم رو اگه بخواد آدم حساب بکنه، باید چیز از فرض کنید شما الان به کسی قرض دادی، سال دیگه میخواد بیاد بهت بده، باید اون تورم حساب کرد، یه چیز اضافه ازش گرفت. رشوه میگیره به عنوان شیرینی. این توجیهات از خود اون گناه بدتره، از خود اون گناه بدتره. چرا؟ چون خود اون گناه رو عادی میکنه. عزیزم کار خطای خودت رو توجیه نکن، از خود اون گناه بدتره. در روایات ما هست چند چیز هست که بدتر از خود گناهه. روایت تو تحف العقوله، اربعتم من الذنب شر من الذنب، چهار چیز هست که از گناه بدتره. الاصرار، خیلی حدیث ظاهرش هم قشنگه، اربعتم من الذنب شر من الذنب، الاصرار و الاستسقار و الافتخار و الاستبشار. یکی اصرار بر گناه. آدم نگاه به نامحرم بکنه، باز دو مرتبه نگاه، سه مرتبه نگاه، هی پشت سر هم دیگه، نه اینکه استغفار بکنه لابلاشا، نه، یعنی این گناه رو هی تکرار بکنه، اصرار بر گناه، که خود این گناه ولو صغیره بوده ولی تکرار که میشه کبیره. این تکرار بدتر از خود اون گناهه. نگاه به نامحرم بده، ولی وقتی تکرار بشه، این تکرار بدتر از اون خود نگاهه، چون تبدیلش میکنه به کبیره و گناه رو بر آدم عادی میکنه. یه بار نگاه کرد شاید اول خجالت بکشه، اما یواش یواش عادی میشه بر آدم. این یک. دوم استصغار، کوچک شمردن گناه. گناه رو آدم کوچک بشماره. ولو یک گناه، ولو یک بار به نامحرم نگاه میکنه، ولی میگه بابا مهم نیست، تو عالم این همه دارن فسق و فجور میکنن، حالا من یه نگاه کردم. ببینید گناه رو کوچک بشماره. خدا رحمت کنه آیت الله سبالحسن اصفهانی رو، یه جمله طلایی ایشون داره، میگه کسی که گناه صغیره رو کوچک بشماره، ولو صغیره، گناه صغیره رو بزرگ نشماره، گناه کبیره رو کوچک بشماره. یه گناه صغیره انجام داره، نگاه به نامحرم، میگه حالا این چیزی نیست. اون کسی که گناه صغیره رو بزرگ نشماره، کم کم گناه کبیره رو کوچک میشماره، میگه اونم چیزی نیست، اونم مهم نیست. تو تهران آیت الله استحمد آقای خانساری، صاحب نفس با عظمت، مرجع تقلید شاید بعضی از شما بزرگوارانی که سنتون اقتضا میکنه، حتی شاید مقلد ایشون زمانی بودید، واقعا آدم با عظمت. ایشون سر درسش، درس خارج فقهش، خیلی عذر میخوام، رسیده بود به بحث زنا، در این رابطه میخواست بحث بکنه، تو کتاب حدود و دیات و اینها بود. به شاگرداش گفت آقایون من یک بار این کلمه رو میگم، این کلمه رو یک بار میگم، دفعه بعد دیگه این کلمه رو به زبان جاری نمیکنم، میگم اون عمل قبیح، اون عمل قبیح. یکی از شاگردا گفت حاج آقا اینجا کلاس درس مسائل علمیه دیگه، اینجوری نیست که با یک کلمه ماها تحریک بشیم، که بحث علمیه. آیت الله صمد آقای خونسری گفت که به جدم قسم، اصلا بحث این حرفانی، من این لفظ رو وقتی به زمان میارم تنم میلرزه، اصلا بحث این حرفانی نیست که شما تحریک بشید یا نشید، من وقتی این لفظ رو به کار میبرم تنم میلرزه. یه کسی اینجوریه که لفظش رو میخواد به کار ببره میگه تنم میلرزه. یه کسی گناهش رو انجام میده میگه این چیزی نی، کوچیک میشماره او رو، میگه این که چیزی نیست. این دو، استصغار، کوچک شمردن گناه، بدتر از خود گناهه. سه، الافتخار، آدم گناه بکنه افتخار کنه، بگه کردم که کردم، خوبم کردم، بازم میکنم. یه گناهی رو انجام بده افتخار بکنه. یا گاهی موقع یه گناهی رو انجام میده بعد میره به دیگران به عنوان زرنگی خودش نقل میکنه. یه رانندهی تو قم، یه رانندهی که به هر حال تهران قم معمولا کار میکرد، بعضی از این عراقی ها بندگان خدا که میان به عنوان زائر اومده بودن، خواست از قم ببرشون شابدلزیم، خواست ببره هر حضرت عبدالعظیم. خب اون عراقی هم که بلد نبودن که مثلا حضرت عبدالعظیم کجا هست و اینا، این راننده قومی از همین ناتوا بود دیگه، این بیچاره ها رو برداشت برد دم مرقد امام، از تهران رفتم به مرقد امام رسید و سلام علیک یا شب عبدالعظیم، بعد اونا رو همونجا پیادهشون کرد، دور زد برگشت اومد. وقت به راننده های دیگه هم میومد تعریف میکرد، میگفت سرشون کلا گذاشتن، افتخارم میکنه به این زرنگیش، افتخارم میکنه برای دیگران، با افتخار این زرنگیشو نقل میکنه که من به جای اینکه ببرمشون هر وقت عبدالعظیم، من وسط راه مرقد امام رسیدیم گفتم یا سلام علیک یا شب عبدالعظیم، همونجا پیاده شد. سوم، افتخار به گناه، بدتر از خود گناه. و چهارم، الاستبشار، آدم گناه میکنه شاده، آدم گناه میکنه خوشحاله، اون آلبومو برده بیا جوونی، حالا زمان جوونیش تو جاهلیت و گناه بودم، اون آلبومو برده بیا ببینیم چی کارا میکردیم، جوونی کجایی که یادت بخیر، حالا اون آلبومه مال زمان جاهلیت که هزار یک گناه میکرده، شاده به گناه. این چهار چیز تو روایات باز امیرالمومنین هست که این چهار چیز بدتر از خود گناهه: اصرار بر گناه، کوچک شمردن گناه، افتخار به گناه و شاد بودن با گناه. دلیلش هم خیلی روشنه، چون این چهار چیز باعث میشه که آدم توبه نکنه، این چهار چیز باعث میشه که آدم توبه. یه موقع آدم گناه میکنه ولو خدای نکرده گناهی کبیره، ولی میترسه، پشیمون میشه، میگه خدای منو ببخش، دستم در رفت. این خیلی خوبه. اما یه موقع آدم ولو گناه صغیره انجام میده اما در این حال کوچک میشماره او رو، یا تکرار میکنه. ببینید، اصرار میکنه یا کوچک میشماره اون رو، یا بهش افتخار میکنه. خب وقتی آدم این چهار کار رو بکنه اصلا توبه نمیره بکنه. این چهار چیزی که امیرالمومنین فرمود بدتر از گناهه، این به خاطر اینکه آدم با گناه کنار میاد، نمیره توبه کنه. توجیه گناه، گناه هم همینه. من همه اینا رو گفتم برای یک کلمه. توجیه گناه هم همینه. وقتی آدم یک گناهی مرتکب شد، غیبتی کرد، دروغی گفت، خدای نکرده یک گناهی مرتکب شد، توجیه نکنه، بگه خدایا معذرت بخوام، دست من در رفت، دیگه بر نگرده بگه بابا من غیبت کردم، جلوشم میگم. این جلوش میگم که غیبت رو از حرام بودن نمیندازه. خلاصه این که برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، نفس آدم چیزی هست که اگه آدم مراقبش نباشه، آلودگی ها توش کم کم رسوب میکنه، مثل یه حوضی که اون زیرش لجن داره، تهنشین میشه. اگه آدم اینو پاک نکنه، اون وقت یه جایی سر بزنگاه بیچاره میکنه آدم رو، سر دوراهی که آدم باید ولی خدا رو انتخاب بکنه یا خودش رو و علاقه هاش رو انتخاب بکنه. اینا مثل تناب آدم رو میکشن به سمت خودش، ولی خدا رو تنها میگذاره. یه استاد بزرگواری بود، البته یه مقدار ترسناکه این چیزی که میخوام بگم، یه مقداری ترس داره. ایشون میگفتش که ببین، هواپیما وقتی میخواد بلند شه، وقتی میخواد پرواز کنه، باید همه جاش سالم باشه. اما اگر یک عیب داشته باشه، یعنی برای زمینگیر شدن یه عیب کافیه، برای پرواز باید همه جاش سالم باشه، اما برای که نگهش دارن نظرم پرواز کنه یه عیب کافیه. اگه یه ترک کوچیک داشته باشه، شیشه هواپیما اجازه نمیدن. کوچکترین عیب داشته باشه اجازه پرواز نمیدن. بعد ایشون میگفتش که اگه آدم ولو یک آلودگی داشته باشه، یک تعلق داشته باشه، اون وقت تو حوادث سنگین سر به زنگه ها آدم نمیتونه بره جلو، زمینگیر میشه. بعد خودش مثال میزد، این استاد بزرگوار خودش مثال میزد، بگو من شما سوال میکنم، شیطان که شیطان شد، با وجودی که 6000 سال تو عالم بالا بود و اسرار رو میدونست و با ملائکه هم نشین بود، شیطان چند تا آلودگی و تعلق، چند تا آلودگی داشت که باعث شد که زمینگیر بشه و رجم بشه از درگاه خدا؟ یه آلودگی، تکبر، ابا و استکبر و کان من الکافری، یه آلودگی داشت. زبیر با وجود اون سابقه رزمش، که هیچ کدوم از ما سابقه جنگ و جبهه و جهادمون به اندازه زبیر نیست، زبیر 16 سالگی در خدمت پیغمبر تو سخت ترین جنگ ها بود. زبیر تو تشییع جنازه حضرت زهرا، که خصوصی ترین تشییع جنازه بود و کسی رو راه نمی دادن، زبیر رو گفتن بیا، اینقدر نزدیک بود به امیرالمومنین. اما چی شد که زبیر از امیرالمومنین جدا شد؟ که هیچی، در مقابل امیرالمومنین ایستاد و جنگ جمل را انداخت. یه آلودگی داشت، اون دنیا طلبیش، اون که میخواست امیرالمومنین یه سهم بیشتری به او بده، اون دنیا طلبیش. قابیل که زد برادرش هابیل رو کشت، دیگه تو قرآن اومده دیگه، یه آلودگی داشت، حسد، به خاطر حسادتش زد او رو کشت و جهنمی شد. بعد این استاد میگفت ببین، اگر این کسانی که با سابقه جهاد و با سابقه عبادت و با سابقه های خیلی زیاد یه آلودگی اونها رو زمین کرد، منی که تو من همه این آلودگی ها هست، هم تکبر هست، هم حسادت هست، هم دنیا طلبی هست، همه اینها هست، اون وقت سر به زنگاه من زمینگیر نمیشم؟ او با یه آلودگی زمینگیر شد. ممکنه شما بگید خب آقا خیلی کار سخت شد، که اینجوری اگر باشه که دیگه واویلاست. یه آلودگی رو که هممون داریم، اول از همه خود گوینده، یه آلودگی رو که همه اینجوری که خیلی سخت شد کار. جواب این دستش که واقع مطلب شوخی بردار نیست. بله، اگه آدم یه آلودگی داشته باشه، به شرط اینکه توبه نکنه. بله اگه توبه بکنه دستشو بگیرن. به شرط اینکه توبه نکنه همون یه آلودگی میتونه آدمو زمین بزنه. لذا اگر یه جایی از دستمون در رفت، یه خطایی کردیم، یه آلودگی از خودمون دیدیم، سریع توبه کنیم، سریع پاکش کنیم، نذاریم بمونه، نذاریم بمونه. این موندن خطرناک. من آخر جلسه است یه قضیه رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. خوش به حال اون کسانی که تو خودشون مطالعه میکنن، اگه به محض اینکه یه جا دیدن یه حسادتی از خودشون، یه تکبری از خودشون، یه حرص دنیا، یه بخلی از خودشون دیدن، اگه یه جا دیدن سریع خودشونو توبه میکنن و مداوام میکنن، نمیذارن اون حوض وجودشون لجن بشه اون زیر. وقت اینجور کسا وقتی این حوض پاکه، هرچی خدا امتحانشون بکنه، هرچی پا بخوره زلالی میاد، قشنگی میاد. در نجف اون قضیه که بخواستم خدمتون عرض بکنم و تقاضا میکنم این قضیه رو من به طور موثق با یه واسطه که اسپیارم همه تونم میشناسیدش، اون واسطه رو از آیت الله آخون ملا علی معصومی همدانی، مرجع تقلید صاحب رساله، خود این بزرگوار میگه من از ایشون شنیدم. آخون ملا علی معصومی همدانی میگفت در نجف زمانی که سید بحرالعلوم زندگی میکرد، معاصر با سید در ایران ملا مهدی نراقی زندگی میکرد. ملا مهدی نراقی که واقعا آدم با عظمت و فوق‌العاده‌ای بود، معاصر با سید بحرالعلوم بود در نجف. ملا مهدی نراقی یک کتاب نوشت در اخلاق به نام جامع السعادات، نه معراج السعاده‌ای که شاید دیدید فارسی هم هست، معراج السعاده مال پسر ایشونه، ملا احمد نراقی. ملا مهدی نراقی پدر کتاب نوشته 3 جلد عربی به نام جامع السعادات، کتاب اخلاق بسیار ارزشمند. این کتاب چاپ شد و یه نسخه شو دادن دست سید بحرالعلوم تو نجف، گفتن آقا این کتاب تازه چاپ شده، نراقی این رو نوشته. سید بحرالعلوم کتاب رو دید، یه مقدار ورق زد، این ور اون ور کرد، گفت عجب کتاب خوبیه، واقعا آفرین به نویسندش، جایی همچین کتابی تو شیعه خالی بود، چقدر خوب مشکلات اخلاقی رو حل کرده. شروع کرد تعریف کردن و بعد کتاب رو گذاشت به هم دیگه و دعا کرد، گفت خدا جزای خیر به نویسندش بده، دعا کرد گروه. یه مدت گذشت، اتفاقا نراقی برای زیارت عتبات وارد نجف شد. ملا مهدی نراقی خب بزرگ ایران بود، وقتی وارد نجف شد علمای نجف و بزرگان نجف و مؤمنین همه اومدن برای دیدنش. خونه شلوغ بود، رفت آمد بود، همه اومده بودن برای دیدنش. خب هر دیدنی یه بازدیدی داره. نراقی وقتی که علما اومدن رفت یکی یکی بازدید پس دادن، اینایی که اومده بودن دیدنش. سید بحرالعلوم اصلا نرفت به دیدنش، به دیدن نراقی نرفت. اومدن به سید بحرالعلوم گفتن که آقا نراقی اومده تو نجف. گفت خب بیاد. گفت خب همونی که اون تعریفشو میکردید. گفت خب باشه. گفتن نمیخوای شما بری برای دیدنش؟ گفت نه من نمیخوام برم. سید بحرالعلوم برای دیدنش نرفت. نراقی وقتی دونه دونه بازدید علما رو پس داد، به اطرافیانش گفت که امروز میریم به دیدن سید بحرالعلوم. گفتن آقا سید مهدی بحرالعلوم اصلا نیومد به دیدن شما. نراقی گفت خب نیاد، بحرالعلوم آقاست، ما میریم به دیدنش. با یه چند نفر رفتن خونه سید بحرالعلوم، ایشون داشت با شاگرداش درس داشت میداد. هنوز این دو نفر همدیگر رو ندیده بودن چهره به چهره، اسم همدیگر رو میدونستن اما چهره به چهره همدیگر رو ندیده بودن. وقتی نراقی وارد شد تو مجلس سید بحرالعلوم نشناخت. نراقی سلامی کرد، سید بحرالعلوم نشناخت، سلام احوالپرسی کرد، رفت یه گوشه نشست. اومدن زیر گوش بحرالعلوم گفتن که حاج آقا نراقیه. گفت باشه. گفت همونی که اونقدر تعریفشو میکردید؟ گفت باشه. هیچ تحویل نگرف او رو، نراقی رو تحویل نگرف. یه چند دقیقی نراقی نشست، بعد دید خب کسی تحویلش هم نمیگیره دیگه، بلند شد و خداحافظی کرد رفت. یه چند روز گذشت، نراقی زیارتاشو رو رفت، کربلا، سامرا، این ور و زیارتاشو رفت. به اطرافیانش گفت که حیف تا تو نجفیم یه بار دیگه نریم بحرالعلوم رو ببینیم. گفتن که حاج آقا شما که رفتی بحرالعلوم، اصلا نیومد به دیدنه، شما هم که یه بار رفتی. گفت باشه، بحرالعلوم آغاست، ما میریم به دیدنش. برای بار دوم نراقی رفت خونه بحرالعلوم، این دفعه دیگه چهره به چهره هم دیگه رو دیده بودن دیگه. وقتی نراقی وارد شد، بحرالعلوم سردتر از دفعه قبل باهاش برخورد کرد، فقط یه جواب سلام واجبش داد، فقط در همین حد، و نراقی رفت یه گوشه گرفت نشست. همه تعجب کردن، نعوذ بالله بوی اهانت می اومد. این برخورد با یه بزرگ تو ایران، این برخورد سرد، مجلس همینجوری یخ، سکوت تمام شد و نراقی چند دقیقه نشست و بلند شد و بعد بیرون. آخرین روزی بود که نراقی در نجف بود، دیگه می‌خواست برگرده ایران، زیارتاشو رفته بود دیگه، می‌خواست برگرده ایران. به اطرافیانش گفت ما داریم برمیگردیم ایران، حیف یه بار دیگه بحرالعلوم رو نبینیم. او چهره‌ای هستش که آدم رو به یاد خدا میندازه، یه بار دیگه بریم ببینیمش. دوروریا بهش گفتن آخه بسته، شما دو بار رفتی اونجا سنگ روی یخ شدی، اونجوری باهات برخورد کرد، بسته دیگه، شما چرا بخواید بری؟ گفت بحرالعلوم آغاست، ما میریم به دیدنش. برای بار سوم این پیرمرد بلند شد به سمت خونه بحرالعلوم رفتن. یه موقع از یه طلبه جوان کم علمی اینجوری تواضع میکنه، یه موقع نراقی با اون واقعا از جهت علمی ایشون فوق‌العاده بود، با از جهت اخلاقی فوق‌العاده بود، با این عظمت پیرمرد دو بار تو مجلس باهاش اونجوری بد برخورد کردن، برای بار سوم داره میره خونه بحرالعلوم. به بحرالعلوم گفتن که آقا نراقی داره میاد خونتون. تا این رو گفتن، سید بحرالعلوم پای برهنه بدون عبا دوید رفت سر کوچه، رفت سر کوچه وایساد. وقتی نراقی اومد بغلش کرد، بوسید، هر دوتا گریه کردن، آوردش تو خونه، اون بالای مجلس نشوندش و سید بحرالعلوم دو زانو نشست جلوی نراقی، دو زانو نشست مؤدب جلوی نراقی، گفت آقا یعنی تو، من خواستم امتحانت کنم، تو که اون کتاب اخلاق به اون قشنگی رو نوشتی، خودت هم عمل کردی؟ تو که اون کتاب اخلاق به اون قشنگی رو نوشتی، خودت هم عمل کردی؟ تو که تو اون کتاب نوشتی مؤمن نباید سوء ظن به برادر مؤمنش داشته باشه، خودت هم اینجوریه؟ تو که نوشتی مؤمن باید گذشت داشته باشه، عفو داشته باشه، خودت هم اینجوریه؟ خواستم این حوض، به تعبیر من دارم میگم، این حوض تو یه تکون بدم ببینم اون لجن داره اون زیر یا نه. هر چی تکون دادم دیدم قشنگی اومد بالا، دیدم زلالی اومد بالا. آقا یعنی تو. حالا یه چند کلمه نصیحت کن ما رو تا استفاده کنیم. نراقی یه مقداری صحبت کرد، برای همه موعظه کرد و بعد بلند شد خداحافظی کرد. بحرالعلوم تا سر کوچه پا برنده باز دو مرتبه به بدرقش اومد، گفت فقط خواستم امتحانت کنم ببینم خودت عمل کردی یا نه. درود خدا بر اون کسانی که خودشون آلودگی هاشون رو سعی کردن، تا جایی که از زور از دستشون برمیامد سعی کردن آلودگی هاشون رو پاک کنن، لایروبی کنن، حوض وجودشون اون لجن ته نداشته باشه که سر بزنگا خودشونشون بده. عذر میخوام ازتون، همین مقدار فعلا کافی است. یکی از مهمترین چیزهایی که آدم رو از ولی خدا دور میکنه و او رو تنها میکنه همین آلودگی است، همین تعلقات. خدایا به آبروی زهرای عطر، به آبروی فرزندش امام حسین علیه السلام و فرزندانش دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.